أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در این بود که آیا انکار یدی به این مرتبه اش که اعمال قدرت و انکار یدی منجر به جرح بشود، کسر بشود، قطع عضو بشود. خلاصه ضربی که دیه دارد یا قصاص دارد به اینجا اگر منجر شد، آیا اینها مشمول ادله امر به معروف هست یا نیست؟ و آیا اگر مشمول ادله امر به معروف نیست، خودش دلیل مستقل دارد که یکی از وظایف انسان در مقابل آسین این باشه که اگر ترک معصیت متوقف است بر اعمال قدرت به این نحوی که گفته شد، واجب باشد یا جایز باشد که اعمال قدرت بشه؟ خب گفتیم که مشمول ادله امر به معروف نمیتواند بشه به بیانی که گذشت. و اما آیا روایاتی ادله ای بر خصوص وجوب اینها داریم یا نداریم؟ گفتیم باید به توائف 14 گانه یا 15 گانه ای که عرض کردیم مراجعه کنیم، ببینیم آیا مشمول اون روایات و عناوین مأخوذه در اون روایات می شود یا نه. تا به حال سه طایفه رو مورد بررسی قرار دادیم. طایفه چهارم روایاتی بود که تدل علی وجوب سعی و اعمال لطف فی قضاء حوائج الائمه علیهم السلام. باب هفتم از ابواب امر به معروف، حدیث یکم. این باب اصلا باب وجوب هجر فاعل المنکر و توسل الی ازالته به کل وجه ممکن. خود عنوان اینه، و ازالته و توسل الی ازالته به کل وجه ممکن، که یکی از وجوه ممکنه همین جرح و ضربی است که منجر به این امور میشه، یا قطع عضو بشود و یا کسر عضوی بشود و امثال ذلک. خب این روایت رو قبلا هم بحث کردیم، حالا به این نظر میخوایم بکنیم که آیا شامل بحث ما هم میشود یا نه. حضرت فرمود به حسب این نقل که روایت در کافی شریف است، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول والله من ناسب لنا حربن و اشد علینا معونتن من الناطق علینا به ما نکره. اونایی که جنگ درپا میکنن برای ما، اینا اشد نیستن از کسانی که صحبتهایی از ناحیه ما بین مردم پخش میکنن که ما اون صحبتها رو نمیپسندیم، یا اصلشو یا اشاعشو. ممکن مطلب حقی باشه ولی ما اشاعه اون رو بین الناس نمیپسندیم، از اسرار باید مخفی بمانه. فاذا عرفتم من عبد اضاعتا فامشوا الیه فردوه عنها، از این اشاعه او رو بازگردانید. فان قبل منکم و الا فتحملوا علیه بمن یثقل علیه و یسمع منه، و الا افرادی رو بفرستید پیش او که سنگینه برای او، که این افراد بیان به او حرفی بزنن و این بخواد مخالفت اونا بکنه و از اونها گوش شنوا داره، یه رو درواسی از اونا داره، یا یه جهاتی در اونا هستش که بالاخره این حرف شنوی از اونا داره، اونا رو بفرستید. بعد خب تا اینجا فعلا دلالت بر بحث ما نداره. تعلیلی که داره، اون تعلیل مورد استشهاد هست. فإن الرجل منكم يطلب الحاجة فيلتف فيها حتى تقضى. مردی از شما دنبال یه حاجتی و یه مطلوبی میرود در راستای تحقق اون مطلوب لطافت ها و مدیریت های مختلف انجام میده، حتی توقعات تا اینکه اون کار و اون حاجت برآورده بشه. هر راهی که به ذهنش میاد اگه از این راه به حاجت برآورده میشه، اینا رو فراهم میکنه تا به اون حاجتش برسه. حالا میفهم فلتفو فی حاجتی کما تلتفون فی حوائجکم. شما در مورد حوائج ما هم همون جور الطاف رو به خرج بدید تا اینکه به نتیجه برسید. حالا فان هو قبل منکم فبها و الا فتفنوا کلامه تحت اقدامکم. اگر نتیجه نگرفتید، افرادی رو فرستادید نتیجه نگرفتید، راهای دیگه رفتید نتیجه نگرفتید، دیگه سخن او رو، همون سخنی که اشاعش رو ما دوست نداریم، این ها زیر پای خودتون دفع کنید. یعنی خودتون باعث انتشار او نشید به اونجا اونجا بگید بله آقا اینا میگه ما هر کاری کردیم دست بر نداشت. اصلا دیگه حرفشو نزنید. اشاعه گاهی این ما خودمون که در مقام امر معروف و نهی از منکر اتفاقاً عکسشو عمل میکنیم، کاری میکنیم که اون منکره اشاعه پیدا میکنه. حضرت میفرماد اگه دیدید اثر نکرد، فتفنو کلامه تقدع تحت اقدامکم. خب محل استشهاد همین تعلیل است. فلتفو فی حاجتی کما تلتفون فی حوائجکم. همونجور که در حوائج خودتون لطفهایی رو به خرج میدین، در مورد اینا هم به خرج بدین. خب یکی از حوائج ما مثلا تربیت اولاده بود. اگه دیدیم به حرف گوش نمی کنه چیکار میکنیم؟ یک کتکی، تعذیبی، زندانی، مثلا حبسش میکنیم پس یه چند ساعت توی اتاقی، یه اجازه هایی بهش نمیدیم، یه مزایقی رو برایش ایجاد میکنیم تا اینکه، یا یه طلبکاری ازش، کسی طلبکاری مون بدهکار به ماست، بدهکاریشو نمیده، چیکار میکنیم تا اینکه وادارش کنیم کارو انجام بده؟ یا یه نفری توی خونه نشسته وقت اجارهش سر آمده بلند نمیشه، چیکار میکنید تا اینکه اینو بلند کنید؟ حالا یه کسی گناهی انجام میده، یه معصیتی انجام میده که یکی از حوائج ائمه علیهم السلام اینه که این آقا دست از این معصیت برداره، یه همون کار رو انجام بدید تا اینکه این کار رو بعد. خب ادعا اینجوریه، تقریب استدلال اینه که یکی از راههایی که افراد در قضاء حوائج خودشون مثل مثال هایی که زدم به کار میگیرن ضرب، اونم اگه کار مهم باشه، این ضرب ممکنه به حد جرح برسه، به حد شکسته شدن دستش، پاش و یک جایی از بدنش برسه. این کارها رو انجام میدن، میگه همین کاری که شما انجام میدید در مورد ما هم این کارو انجام میدن. این تقریب استدلال که به این بیان بخوام بگیم که خواسته ائمه علیهم السلام اینه که در مقابل آسین ما نهایت اونچه که در حوائج خودمون انجام میدیم و به کار میگیریم در مقابل اونو هم به کار بگیریم تا از بین بره. بله نمیگیره؟ خب حالا این تقریب استدلال، اما جوابی که وجود داره، حالا ببینیم، یکی این است که گفته می شود این روایت ضعف سند داره چون ناقلش محمد ابن سنان عن عبدالاعلا. حالا عبدالاعلا مولا آل سام داریم یا عبدالاعلای دیگه هم داریم، این دوتا یه نفرن یا دو نفرن؟ اگه دو نفر باشن مشکل داره، به خاطر اینکه یکیشون وثاقتش ثابت نیست. اما خود محمد ابن سنان از کسانی است که تضعیف‌های قوی داره و فوق فوقش اینه که توثیقاتش با تضعیفاتش معارضه میکنن و این شخص میشه مجهول الحال. فقها هم در این که ایشون وضعش چجوریه گاهی دو قول دارن. مرحوم امام در حاشیه عروشون محمد ابن سنان رو تضعیف میکنن، اما در بیعشون اونجا توصیف میکنن. یعنی وضعش جوریه که حتی فقیه واحد میبینیم گاهی مایل شده است به توصیف، گاهی مایل شده است به جرح. ولیکن قبلا یه بحث مفصلی راجع به محمد ابن سنان کردیم دارم و نتیجه این شد که خلاصه جرح و تعدیلش با هم تعارض دارن، هیچ کدام بر دیگری نمیچربه، فلذا محمد ابن سنان امرش مشکل است. ولی پس اگر کسی کافی را کافی نداند در حجیت صدوری، قهرن به خاطر اشتمال بر محمد المسلم این روایت حجت نخواهد بود. اما ما چون وجود روایت در کافی کافی در حجیت صدوری میدونیم، بنابراین این مشکل بر ما نیست. و اما از نظر دلالت، از نظر دلالت خب مسلم حضرت سلام الله علیه که اینجا بفرمان همون لطائفی رو که به کار میبرید در حوائج خودتون، در حوائج منم به کار ببرید، حضرت اعمالی رو که از نظر شرعی درست نیست مقصودشون نیست. مردم ممکنه خیلی کارا میکنن در راه رسیدن به حوائج خودشون که اینا درست نیست، پوشم میده، ظلمم میکنن. یعنی همون هوایی، همون راهکارهای مشروعی که انجام میده، بهرن این قید لبی وجود داره. نه هر کاری خودتون به معنک و منک انجام میدید به درباره هوایج منم انجام بدید، خب مردم خیلی کار ناروا در کارهای شخصی خودشون انجام بدن به برای این که مطلوب خودشون برسه. بنابراین این میشه یعنی اون کار درست و مشروعی که در هوایج خودتون به کار میبرید از نظر شرع اشکال نداره، بیاد در هوایج منم اون کارا رو به کار بگیرید. حالا اول کلامه که آیا ضرب و جر در این موارد مشروع هست یا نیست؟
خود ماده لطف هم
بله؟
ماده لطف هم
این دیر؟ نه ماده لطف اینو نمیرسه فلتفون، یعنی عرض کردم لطف به معنی این است که تا نهایت امر رفتن، لطف یعنی لایه ها رو دریدن و تا آخر امر رفتن. خب این به خدمت شما هست. پس بنابراین تمسک به این دلیل برای بحث ما مثل تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل میمونه، چون قهرن این مقید است به اون کارهایی که شما انجام میدید و مشروع درست در نظر شرع اشکالی نداره. خب اونا رو هم درباره من به کار بگیرید. این اول. ثانیا فرمود که از همین که حضرت خودشون فرمودن خب افرادی رو بفرستید که برایش سنگینه، دیگه خودشون ادامه ندادن که خب اگه این فایده نکرد بزنید، ضرب و جر برش وارد بکنید. همین که فرمود فتحملوا علی من یدخل علی یا یوثق، ولی تشدید گذاشته، حالا این تشدید که قرائت و سماع از بین رفته من نمیدونیم امام یوثقل فرمودن یا از خوری از خودم ظاهرا اشکالی نداشت، یعنی سنگینه برش. و یسمع من فان الرجل، دیگه ادامه ندادم که اگه اینم اگه فایده نکرد چیکار کنید، فضربوه و سکو به حاجباهم ابدانهم، اینا رو نفرمود، فرمود که فان الرجل منكم يطلب الحاجه فيلتف فيها حتى تقضى فلتفوا في حاجتي كما تلتفون في حوائجكم. بنابراین این روایت شریفم به همون بیانی که عرض کردیم و مؤیدن به این که خود حضرت هم دیگه نام دیگه چیز دیگری نفرمودن، با این که مقام تأیید فقط است نه در حد جواب قاطع، با این که مقام مقام نیست که اقتضا میکرد، اگه مراتب بعد هم یعنی زهر و اینا هم مقصود بود در اینجا اون رو هم حضرت نام میبردن، این که دیگه حضرت نام نبردن معلوم شد تا همینجا در مقام انجاه حوائج حضرت لازمه که انجام بشه. خب بله فلزا میگیم تأییده دیگه، ولی خب این جاش جاییست که اگر بنا بود گفته بشود، چون این که تشریق از حضرت بفرماد امر بالاتر هم بگه شده بلو شده بزنی، این جاش بود که گفته بشه. بله 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 آقا، برای خاطر این که حالا حضرت ممکنه همین مطلب باشه که بعد میگن خب من تعلیل میکنم از تعلیل خودشون بفهمن. نه دستور دارن میفرمان دیگه به اصحابشون، به شیعیانشون، به موالیانشون که با این افراد بالاخره اینجوری رفتار بکنید، جلوشون رو بگیرید به این چه که اگه حرف خودتون هم اثر نمی کنه ادهی که برمان. بعد خب اگه این بود که تایید جای این بود که اگر خب اگه این هم اثر نگرد رو بزنید و نه به حد دلالت نمیرسه. چرا؟ چون حضرت تعلیل فرمودن، ممکنه کسی بگه حضرت خب اون تعلیل بسنده کردن دیگه، یه مورد رو فرمودن برای موارد بعدی با تعلیل خواستن بفرمایند.
گفتن که اگر اثر نکرد محل بعدیش هم گفتن، نه که فقط یه نوع از باب مثال، محل بعدیش هم گفتن اگر اثر نکرد فتن.
درسته، حالا تو چه حد؟ یعنی همه کارا رو که انجام دادید از نتیجه نگرفتید، ممکنه ضرب و شتم انجام دادید نتیجه نگرفتید، حالا فتفنو اون وقت فتفنو کلام و الا، تازه اینجا می همین کلامه، از اول باید فتفنو کلامه او تحت اقدامه کن، از اون هم روز اول،
یعنی حداقل کار کرد است و برمیاد دیگه، وقتی که اونو نتونستی ساکت کنی حداقل.
اما این دیگه بله درسته، درسته این که حداقل جمع، ولی این دیگه از مراتب امر معروف نیست، این یه چیز دیگه ایه، داره میفهم حرفش رو دیگه نذارید خودتون باعث انتشارش نشه،
مشخص میشه که تا اینجا دیگه وظیفه شما تمامه.
بله درسته،
پس معلومه که
لای کلم الله نفسا الا وسعا نتونستید جلوشو بگیرید، لا اقل خودتون باعث انتشار حرفش نشید.
از همین مشخص میشه حضرت در مقام بیانه که وقتی که آخرین مرحله شما که دیگه اون،
نمیگیم در مقام بیان نیست، میگیم از اینکه نام ضرب و نبردن میخواست تأیید میکنه که ضرب دیگه مقصود نیست، ولی دلیل نیست، برای اینکه ممکنه حضرت به اون تعلیل اعتماد فرموده باشن که خب من یک مصداقو که گفتم بقیه‌اش هم دارم فلتفو با فلتفو داره بیان میفرماید، ممکنه کسی اینجوری بگه. اشکال در این است که فلتفو، اشکال اصلی همینه که این مورد اطلاق رو نداره، چون این فلتفو همونطور که در حوائج خودتون هست، خب در حوائج ما که مشروع نیست به امور غیر شرعی و راه های نادرست که مردم به اونها هم توسل میکنن، به فحش و ناسزا گفتن و ظلم کردن و اینا، هم مردم در راه حوائج خودشون، خیلی ها اونایی که مبالات به دین ندارن اینا، خب اون کارا رو هم میکنن، حضرت که ناظر به اینا نیست که این کارا رو هم انجام بدید، یعنی اونی که مشروعه، درسته، راهی که مشروعه، خلاصه اینجا شل نیای، هر راه مشروعی رو که شرع قبول داره به کار بگیرید، تا اینکه حوائج من رو هم برآورده بکنید، اون مطلوبات من رو هم برآورده بکنید. خب این حدیثش کافیه، ظاهرا بحث در این حدیث، اجازه بفرمایید چون ما دیگه دو روز که بیشتر نداریم الان وقتم اون میشه. طایفه پنجم، ما تدل على وجوب زبر الغاسی، 505 حدیث دوم، که باز این هم از کافی شریف است، ان عدت من اصحابنا، ان سهل ابن زیاد، ان صفوان ابن یحیی، ان الحارث ابن المغیره قال قال ابو عبدالله علیه السلام لآخذن البری امنکم به ذنب سقیم ولی ملا افعل و یبلغکم ان الرجل ما یشینکم و یشینونی فتجالسونهم و تحدثونهم فیمر رو بکم المار فیقول هاولا شر من هازا فلو انکم اذا بلغکم ان ما تکرهون زبرتموهم و نهیتموهم کان عبر بکم و بی زبرهو ای منعهو، اگر اونو زبرتموه و اونا رو منع میکردید و نهی میکردید، این هم برای من بهتر بودم برای خودتون. خب این روایت شریف هم دلالت میکنه بر من، تقریب استدلال اینه که منع کردن یکی از مصادیقش چیه؟ همین ضرب و جزا. اگه میبینیم که با گفتار، با امر و نهی، با موعظه، با نصیحت نتیجه نمیگیریم، اما اگه بزنیم، اونم نزدن معمولی، زدنی که مجروح بشه بدنش، تعلیم معتدان بهی بهش وارد بکنه، یا دستشو بشکنه، پاشو بشکنه، این دیگه دست برمیداره پن بگیر. خب این اطلاق اذا بلغکم ما فکرهون زبرتموهم شامل این مراتب هم میشود، پس بنابراین به این روایت استدلال بشود برای اینکه این مرتبه هم جایز بلکه واجبه. خب همون جواب های عامی که در روایت قبل بود که صاحب جواهر قدس سر رو بعضی جو بر بود، مثل انصراف به وجهی که عرض کردیم، که گفتیم اگه یک چیزی استبعاد عرفی عام داشته باشه، نه یه شخصی شخصا مستبعد بشماره، اگر یه مطلبی استبعاد عرفی عام داشته باشه، موجب چیه؟ موجب انصرافه، یا لااقل موجب عدم احراز ظهور و اطلاق است. در این موارد، در این موارد همینجوره که برای هر معصیتی شارع به ما اجازه داده باشه که ما اگه نصیحتمون و گفتمون اثر نکرد بتونیم قطع عضو بکنیم، بتونیم بشکنیم ستون فقراتش، استخون پاشو بشکنیم. من امثال اینا، این ضربا و جرهایی که مستلزم این اموره، این خیلی امر مستبعدی به نظر میاد در عرف عام، ذهن عام متشرعه، بلکه حتی غیر متشرعه. فلذا همچی اطلاق فهمیدن از این عبارات مشکله. فلذا ظهور احراز، حداقل اینه که بگیم ظهور احراز نمیشه. این اشکال اول صاحب جواهر بود که اشکال به حقی بود و گفتیم درست. حالا این مرتبه‌شو داریم بحث می‌کنیم دیگه، همین مراتبی که اگر در غیر مقام امر معروف باشه موجب دیه میشه، موجب قصاص میشه. اینو بله اونم داره، همون کفشو دارم، از کفش هم استبعاد دارم، کفش همون از بله نه، حالا سرخه کم معلوم نه، همون کبودی حسابی بزنه اونچنان کبود بکنه که حالا اینا رو شما قبول نکنید، ولی اصلش رو قبول می‌فرمایید. بله درسته، قبول درست. یا این که بعض مراتب که دیه داشته باشه، این تعبیر تعبیر 100 درصد دقیقی نیست. بعض مراتبی که دیه داره ممکنه بگیم مشمول ادله میشه. بلکه این مراتبی که جرح و قطع عضو، کسر عضو و همثال اینا یک عیبی در بدنش ایجاد میشه، اونم عیب مستدام مستمر دیگه همیشگی، برای خاطر اینکه مثلا جواب سلام یکی رو نده، بهش میگیم آقا چه جواب سلامشو بده، نمیده، مثلا باشه دشمنی داره یا به دلخوری از خب خلاف دیگه، جواب سلامو که باید داد نمیده، امر و نهی ما اثر نکرد، یک خدمت شما عرض رو پاشو بشکنیم مثلا. چرا؟ چون امام علیه السلام فرموده چرا زبرت موهم، اگر اونا این شامل این میشه. خب این انصراف صاحب جواهر واقعا هر دو درستی هست، این چیزا انصراف داره. نه اون ببینید من اونا از عزائم شریعته، ناموس مردم برشته داره میبره از عزائم شریعته، نه اون از دوتیم استثناء. و اما به خدمت شما عرض شد که اشکال دوم، مطلب دوم بود که صاحب جواهر چی فرمود. فرمود اینجور امور اگر شاره بخواد در اختیار مردم گذاشته باشه، فساد عظیم لازم میاد، هرج و مرج لازم میاد، فساد عظیم لازم میاد. پس بنابراین این قرینه لبیه است برای این که اگر بدون هم یه ظهوری داشته باشه تقیید بشه. و این بفهمیم که مقصود جدی شاره نیست و مقید است به این جایی که اینجور چیزا پیش داره. بنابراین فرمایش دوم ایشون هم درست، به همون دلیل میگیم نه. مطلب سومی که داشتیم اونجا میگفتیم اون مطلب اینجا میاد و دیگه در روایات بعدم این ستا هم در نظر شریعتون باشه، اعاده نکنید. این اشکالات عامه است که در خیلی از این روایات وجود داره. مطلب سوم هم این بود که در اثر اون فرمایش شیخ طوسی که فرمود که ظاهر شیوخ الامامیه این است که این ضرب و این شکل از امر معروف و نهی از منکر، این مال امام معصوم است یا مال کسی که امام اذن خاص به او داده باشه. این ظاهر شیوخ الامامیه اینه. پس بنابراین به قرینه این فرمایش شیخ و این استبعاداتی که داریم کنار او بگذاریم، احتمال میدیم که حین صدور این روایات یک قرینه عامه ارتکازیه در ذهن متشرع وجود داشته که امام اتکای بر او فرموده اند در فهم مراد از کلامشون که فرموده زبرت و موهم نهیت و موهم اینا. و با وجود این احتمال دیگه اطلاق محقق نمیشه، یعنی احراز نمی کنیم وجود مقدمات حکمت را، چون یکی از مقدمات حکمت اینه که قرینه بر تقیید نباشه، نه قرینه لفظی نه قرینه لبدی و عام. و ما این قرینه لفظی که خب نیست، اما قرینه لبنی هم نمیتونیم عدمش رو احراز کنیم، چون احراز او با اصالت عدم القرینه است. این اصالت و عدم القرینه فقط دلیل سیره عقلاست و ما در این موارد سیره عقلایی نداریم که اگه یک شواهد و قرائن معتدم به وجود داشته باشه که لعل همچین قرائنی وجود داشته بگم انشاءالله نبوده. این انشاءالله نبوده و بنابر عدم تو سیره عقلا نیست، یا لااقل احراز نشده که هست. بنابراین در این موارد ما به اطلاق نمیتونیم تمسک کنیم. خب اینا اشکالات دلالی. اشکال سندی هم که داره، چون ان سهل ابن زیاد هست، سهل ابن زیاد هم دارای تضعیف جدی است در کلام غیر واحدی از رجالیون. بنابراین اگر ما توثیق که ظاهرن اصلا نداشته باشه، بعضی به خاطر کثرت نقل و کافی از ایشون میفرماین که معلوم میشه پیش کافی ثقتون. حالا ما اگه این مطلب رو هم بپذیریم، فوقش بالاتر از این نیست که کافی رجال داشته باشه نوشته باشه ثقتون ثقه. خب این ثقتون ثقه که ما استخراج میکنیم از کثرت نقل ایشون بالاتر از تصریحی که ایشون که نیست، این معارضه میکنه با اون تضعیفی که رجالیون دیگه داره. پس بنابراین سهل ابن زیاد هم امره لیس به سهلن، ولو بعضی بزرگان فرمودن الامر به سهل سهلان، نه امر سهل نیست، چون واقعا معارضه قوی داره. بنابراین ایشون و محمد ابن سنان متاسفانه هر دوی این راوی های کثیر الروایه که روایات خوبی هم واقعا دارن، ولی مشکلش اینه دیگه که همچی چیزی درباره شون هست. و این چند بار این مثلا من عرض کردم، ببینید گاهی که میگن ضعیفه، این ضعیفه معناش این نیست که عادل نبوده، معنای ضعف اینه که عادل نبوده نیست، ممکنه واقعا خیلی آدم خوبی هم بوده. یعنی در باب روایت نمیشه بهش اعتماد کرد، چون ممکنه حافظه درستی نداشته، ضبط درستی نداشته. افرادی هستن که خیلی آدمای درستی هستن، آدم پشت سرشون هم نماز بخونه، اما اینا ضبط درستی ندارن، یعنی هر دفعه که نقل میکنن یک کم زیادی توش میکنه. خب این که نمیشه در باب روایات به اینا اعتماد کرد. حرف امامو جور با جور نقل میکنه بدون نتعمدن در اثر اون ضعف ضبطی که داره. خب میگه آقا این ضعیفه، یعنی همین. فلذا وقتی هم میگن عادلان که باید نمیکنه، ما باید عادلان کلاش یه چیز دیگه بذاریم که اصالت و سلامه در حفظ باشه، چه باشه مجموعا وساقت از توش در بیاریم. چرا؟ ولی انما اون چی که حل میکنه و ما مطلب را این است که این دوباره در کافی شریف هست، مشمول شهادت کلینی است، برای این که اینا صدر من رحیم علیه السلام. ولی اونا میگن نه. بله صاحب جناب محمد ابن یعقوب کلینی میگن چی میگن آقا این حافظش خیلی خوب بود، نه میگن نه آقا ما باش بودیم حافظش خوب نبود، ممکنه اینجور باشه. این یه مطلب. مطلب دومی که هست اینه که این که کافی اینا رو تو سند آورده دلیل بر این نیست که اعتماد به ایشون کرده، چون همونطور که مرحوم آیت الله بروجردی فرموده و مطلب حقی هم هست که ایشون فرمودن، و کسی که مطالعه درستی متوجه مستمر داشته باشه در احوالات رجال و حدیث و اینا به دست میاره. بسیاری از این کتب برای مرحوم کلینی یا برای شیخ طوسی قدس سره ما مسلم بوده. این سندایی که ذکر میکردن اینا برای این بوده که ارسال پیش نیاد. اصلا برای این مطلب شیخ طوسی در مشیخه تصریح کرده یا فرموده ما برای اینکه ارسال پیش نیاد این سندا رو ذکر کردیم، ولی اون کتاب مسلم بوده. بنابراین اگه سهل ابن زیاد و اینا رو در سند میارن، خیلی جاها برای این است که ارسال پیش نیاد، ولی در واقع اون کتاب مسلم بوده با وجود مثل اینکه الان ما کافی برامون مسلم، حالا امام در 40 حدیثش سند از خودش تا کافی نقل کرده، این برای این است که بگه ما خب این معنن هم وجود داره، تضاعف در اعتبار بشه، ولی احتیاجی نیست به این جهت الان فیل زمان اینا. نه گاهی کتاب لازم نیست، طریقش اینه، ولی این کتاب تواتر داره، مسلمه، استفاضه داره، اونجا احتیاج نداره، این کتاب مسلمه که این کتاب بله همون کتاب شیخ طوسی است و همون کتاب فرض حسین ابن سعید اهوازی است، چون اون وقتا اینجوری بوده دیگه، الان این کتاب مسلمه. پس بنابر این کتاب مسلم، طریق به این کتاب برای این جهت ذکر میکردن که این از ارسال در بیاد. اما منتها ما عرضی که داریم و فرمایش مرحوم آیت الله بروجردی قدس سره یا بعض اعاظم دیگر رو در این باب کافی نمیدونیم از این باب این که این مطلب اون بزرگان فل جمله درسته، ما نسبت به کل کتابی که این بزرگان ازش نقل میکنن احراز نکردیم که اینا همشون اینجوری بوده. فلذا میگیم بررسی سند تا اونها لازمه، برای اینکه نمیدونیم کل کتابای اونها اینجوری بوده یا نه. مثلا صدوق ممکنه من لا یحضرش اینجوری بوده، اما آیا عیون اخبار و رضاش هم همینجور بوده؟ آیا معانی الاخبارش هم همینجور بوده؟ آیا مصادق اخوانش همینجور بوده؟ بعضی کتاب ها مسلم اینجوری بوده، اما هر کتابی اینا دارن نقل میکنن به این شکل بوده یا نه، این ثابت نیست برای ما. چون ثابت نیست بله ذات که حالا کدوم هم هست خبر نداریم، این فرمایشی نیست که همه جا بتونه به ما کمک بکنه. اما به درد این میخوره که آینه که ما میگیم کافی روایاتش حجت است و معتبر و شهادت جناب کلینی محتمل الحس و الحدس است، این کلام به درد اونجا میخوره که بعضی ها میگن آخه چجور میشه کافی فهمیده باشه این همه روایات، همه اینا قرینه داشته باشه. تو اون بیاناتی که عرض کردیم و حالا اونا هم دیگه مراجعه میتونید بفرمایید چون جزء هم شده، اینا به درد جواب از اون شبه ها میخوره در اونجا که برای وافی راهای فراوانی وجود داشته، فقط به این سندا نبوده که شما بگید این سند ضعیفه و اون میتونسته از راهای مختلفی در اون اصل دست بیارن. این حرف رو امام صادق فرموده اینا رو. خب روایت طایفه پنجم که گفتیم، طایفه ششم ما تدل علی وجوب عنوان الوعظ و تذکیر، که این به درد اینجا نمیخوره. طایفه هفتم ما تدل علی وجوب القول البلیغ، اینم داشت، اینم به درد اینجا نمیخوره چون اونجا قول بلیغ نیست. طایفه هشتم ما تدل علی وجوب تأنیب، و طایفه نهم ما تدل علی وجوب تعذیل، چون این دوتا عنوان در یه روایت واحده هشتم و نهم با هم هسته. خب صفحه 506 حدیث سوم که حضرت فرمودن طبق این روایت به همون حارث ابن المغیره ان ابا عبد الله علیه السلام قال له لا احملن ذنوب سفهائكم على علمائكم الا ان قال ما يمنعكم اذا بلغكم عن الرجل منكم ما تكرهون وما يدخل علينا به الاذى ان تاتوه فتؤنبوه وتعذلوه و تقولو له قولا بلیغا انبهو ای عنفهو، انفهو یعنی عاملهو به شدته، با شدت با اون معامله کرد. پس انبه ای عنفه، عنفه در لغت گفتن یعنی عاملهو به شدته، با شدت با او برخورد کرد، معامله کرد. خب پس بنابراین عنوان تعنیب داریم و این تعنیب معامله به شدت است. یکی از مصادیق معامله به شدت چیه؟ ضرب. ضربی است که منجر به جرح میشه، به کسر میشه، به قطع میشه. اینا مصادیق تعنیب. یا فرمود و تعذلوه به معنای این است که از ذلهو لامهون، یعنی نکوهشش کرد. اونا ممکنه بگیم نه نکوهش کردم غیر ضربه، غیر جرحه، اما تعنیب میتونیم بگیم شامله. پس طایفه هشتم که تعنیب باشه، یعنی عنوان تعنیب باشه در روایات هست، میتونیم بگیم که شامل میشه. ولیکن همون اشکالات ثلاثه‌ای که در اون روایت قبل گفتیم قهرن اینجا هم وجود داره، مضافه بر اینکه اینجا محفوف به یک کلامی است که بعید میسازد این کلام که مقصود حضرت از تعنیب این عرض عریضی باشه که الان ما داریم میگیم که حتی شامل جرح و کسر و قطع عضو و اینام بشه. حضرت فرمود انتعتو و نحوتو انبو و تو ازلو و تقولو له قولن بلیغا. خب اگر اون امری بود که اینقدر شدت داره که شامل قطع عضو و جرح و اینا میشه، جاش باید بعد از تقولو قولن بلیغا باشه. معلوم میشه اون تعنیب و تعذیل هم خانواده با همین تقول و قولن بلیغات همین سنخ مطلبه. این در حقیقت تفسیر همون قلب قبله. چجور تعنیب بکنیم؟ با شدت برخورد کنیم، سخن صفت بکنیم دیگه. خواهش میکنم و برای اینجوری نباشم، شدت به خرج بدیم در گفتارمون، نه اینکه مقصود این باشه که تو انبو و قطع حضرش بکنی بعد بگه و تقول و قولم بلیغا. این اگه ترتیب حضرت میخواد بیان بفرماید و مقصود از این تعنیب اون مطلبه شدیدی که شامل جرح و قطع عضو و امثال اینا میشوند، خب جاش این بود که بفرماید اول برید قول بلیغ بگید، اگه اثر نکرد تعذیل کنید، ملامت کنید، اگه اثر نکرد داره تعذیب. این هم این خود این حاف بودن این کلام یعنی محفوف بودن اون سخن حضرت به این مسئله و این که تعقیب فرموده حضرت او را به ان تقولوا قولا بلیغا، این نشون میدهد که به خدمت شما عرض دارم بعید از مقصود از تو انبوه اون معنای وسیع باشه. خب پس بنابراین علاوه بر اون سه مطلب گذشته، خود لسان روایت هم تبعید میکنه که بخوام بگیم این مطلب عام و شامل مقصود از ذات بوده. بله آقا چی؟ نه ببینید، نه اعمه یعنی شدت، یعنی تفسیر یه مصداقی از همون تعنیب داره حضرت ذکر می فرماید. تعنیب یه معنی عام داره، یکیش تعذیله، تعذیل یعنی اونو ملامت کردن. خب همون ملامت کردن یک نوع معامله با شدت انجام دادن دیگه. مثلا یک کسی رو خیلی ملامت شدید انسان بکنه، یه مصداق تعنیبه. یا به خدمت شما حضرت همین رو برگردوندن، رو ترش کردن، گاهی مثلا اگه توی مجلسی باشه یا آدم محترمی باشه، این گاهی اون آثارش از گاهی ضرب هم بالاتر که یه مخفیانه بهش بزنی. پس این که ازت ابتداعا فرمودن فتو النبوه یه معنای عامیه، اما این معنای عام رو ازت بعد در اون دوتای بعدی مصداق براش ذکر کردن که النبوه. حالا اگر اون یه معنای قوی بالایی بود که اونجا هم شامل میشه، این تناسب داشت که اون بعد مثالا که میخوان ذکر کنن، یکی اون مثالا از ربوها و سکو به حاجبها اینا رو میفهمون که در اونجا فرمودن، مثلا اینا نفرموده. بنابراین حالا اگر شما این خود سیاق کلام امام علیه السلام رو هم قرینه نگیرید، اون وجوه ثلاثه گفته شده یه در امور عامه اینجا هم اونها هم میاد. پس بنابراین اگر آقایون کاری ندارن من ادامه بدم، اگر کاری دارن ساعت چیز رو خوب امروز رو تحضیب کنم، اگر کاری ندارن ادامه بدیم که فردا هم بتونیم این بحث رو تمامش کنیم لاعقل. حالا آقایون هم که کار دارن اشکالی نداری که آقای دوام میاد. خب چون تقریبش با هم دیگه تفاوت میکنه، این هم یه بحث هاییست که چون آقایون بزرگان علما رو این نباز کم کار کردن توی بحث همونهی از منکر، حالا ما که داریم بحث میکنیم یه مقداری اشکالی نداره با تنبیه بحث کنیم، جوانب رو بحث کرده باشیم که خودش بشه انشاءالله یه زمینه برای این که بعد ابحاث عمیق‌تری در بحث‌های بعدی که روی این مبحث میشه انشاءالله انجام بشه. بله بله، اون اشکال نداره، اون فرمایش آقای حسینی تا یه نداره، اونو میگیره، اون مقدار تا اون مقدارا رو میگیره، یعنی ضرب تا این حدای خیلی چیزو میگیره. و اما طایفه دهم، مادن علا وجوب الایزا، این دیگه همون به قبلی ها بهتره، خود ایزا یه عذیتش کن. ما تدل على وجوب الایزا حتی یترکه. این روایت چهارم همین باب صفحه 506 روایت چهارم. این مرسله جزمیه شیخ مفید قدس سره در مقنعه و شیخ طوسی در تهذیب است. قال الصادق محمد ابن الحسن قال الصادق علیه السلام لقوم من اصحابه انه قد حق لي ان اخذ البريء منكم بالسقيم فكيف لا يحق لي ذلك وانتم يبلغكم عن الرجل منكم القبيح فلا تنكرون عليه ولا تهجرونه ولا تؤذونه حتى يتركه ولا تؤذونه حتى يتركه. آزار و اذیتش نمیرسونید تا اینکه ترک کند اون منکر را. پس معلوم شد آزار و اذیت رسوندن واجبه، فکیفه به این که بگیم جایزه. حضرت فرماد که معلوم شد امر واجبی هم هست. اگه امر جایزی فقط بود چجور حق برای حضرت بود که آخذل ان یأخذل بری امنکم؟ نه، معلوم شد امر واجبه. چون یه واجبی رو دارید ترک میکنید، این حق من هست که شما رو یخی شما رو بگیرم و مؤاخذه کنم از شما. پس این دلالت میکنه بر این که این ایزا برای این که ترک کند فاعل منکر منکر را امر واجبی است. چه انسان انجام نده پیش امام مسئولیت داره، امام میتونه او رو مؤاخذه بفرماید. خب این بهتر از روایات، خیلی از روایات قبل، چون ایزا دیگه مصداق ایزا حتما زر رو شامل، جر ایزاه، قطع از ایزاه، فکره اینا خدمت شما رو سبتی همه اینا رو میتونه شامل میشه. ایزا هست
ایزا شامل نمیشه
ایزا دیگه و چیه ایزا هست و کیفه ایزایی اگه ایزا ایزا که هست مسلم ایزاه. لا تؤز احدن که در روایات فرمودن خب شامل این میشه، ادله حرمت ایزا مسلم شامل این هم
میشه. به پسرش میگه برو این اذیت کن، این بزن دستش قد
نه، یا قرائن هم باشه ولی ایزا شامل میشه. اون روایت که میگه ایزا نکن شامل. حالا این هر از این جهت یه خود بهتر از روایات دیگه هم هست. خب آیا میتونیم به این روایت استدلال کنیم؟ خب اون امور ثلاثه سابق اینجا هستش، باز این ایزا در این حد عری، اون انصراف، اون فساد عظیم، اون مسئله سوم، همه اون موارد ثلاثه اینجا هست مضافاً به این که چرا؟ بله نه روشنه که ایزایی که عزت بگم ایزاییست که ایشون الان مثال زدن، درست؟ عزیتش کن تا این کار بکنه، یعنی دیگه حتی پاشو قطع کن. این انصرافه، این بخیر، این شاید همچه قرائنی بود که ایزا که حضرت میفرماد یه مقصد من این نبود دیگه. حالا برای کسی رو ایزا، اگه ایزا رو بخیر قتل هم شامل قتل نخواه جمعی ایزاه دیگه. اینا رو دیگه بخیر بچه اینجا این به این حد انسان از اینا بخواد بفهمه که در این حد دارن بارگذاره به همه میفرماین بگوه. علاوه بر این که
شما قبول دارید بعضی میگن با طرف
داره مثلا
تو مسائل دینی شغل میکنه،
روایاتش
تو مکاسب هم هست،
میگن تهمت حتی تهمت بنا اینا میزنن
که
نه اون، نه اونجا اون چیز دیگه نه. اولا باعث اون معناش اینه یا معناش این نیست، محل کلامه. ثانیا اونجایی جاست که بدعت در دین میخواد بگذاره، یا آدمی است که مردم سیمای علمایی هم مثلا داره، در لباس علما هم هست، حالا داره بدعت در دین میگذاره. خب اینجا رو میگن که اگر اون روایت باشه و معناش این باشه، اینه که این بهتان بهش بزنید که آبروش به مردم بره، حرف دیگه نافذ نباشه، حرفش که این بدعتی که داره میگذره پا بگیره. اونجا برای اینه، یعنی یه عمر این چند مهم نیست که دین رو میخواد عوض بکنه، دین رو میخواد عوض کنه. کس که دین رو میخواد عوض کنه میگه این کار بکن که نتونه این کار رو بکنه. اما حالا من یه گناهی معصیتی داره انجام میده، اونم حالا معصیت هم دارای مراتب دیگه، حالا هر معصیتی بگیم بله شما میتونی این کارو انجام بدی.
من مورد قبول داری شما
کجا
شبهه دینی هم داره مسئله دینی شبهه میکنه
طرف
تهمت
رو
قبول داری، یعنی
یکی از مسادیق اگر من اون روایت معی بله، اگر اون روایت معناش این باشه رو چشم من سندن و دلالتن در اون باشه خب بله، یعنی اون محل کلام باهتون یعنی چی؟ یعنی بهتان بهشون بزنید یا یه کاری بکنید مبهوت بشه، یعنی اون چنان استدلال بکنید که به خدمت شما عرض که مبهوت بشه که عجب و بهت الذی کفر گفته میشه، همون این از اون هم بهت الذی کفره، یعنی شما استدلالی بکنید مطلب رو جوری روشن بکنید که اون بهت الذی آبروش میره، آبروش از نظر استدلال که این حرف چقدر حرف سستی بود، چه حرف نادرستی بود که جوابای اینجور واضحی بهش داده شد. اون فباهت اون بعضی معنا کردن یعنی این که به فوهت الذی کفر برسه، یعنی با استدلال با برهان باش مقابله بکنید به جوری که فوهت الذی کفر بشه، نه این که یعنی یه کارا که انجام نداده زنا نکرده معاذ الله بیا بگو که این زناکاره.
بعد این غیر اخلاقیه، یعنی عقل عملی کارو
معنی کنه، دلیل شرعی بده ممنوعه. کدوم؟
همین تهمت.
نه تهمت عقل عملی نه، در این موارد عقل عملی من نمی کنه گاهی. اگه از عزائم اموری باشه که دین خدا رو میخواد عوض کنه، درست؟ یا میخواد قتل نبی انجام بده، اگه این کارو بکنه جلوش گرفته میشه. خب اینجا که عقل عملی هم نمیگه
این دین عوض کرده،
یه کسی نظریه داده شده، نه نظریه دین عوض، یه وقت دین میذاره یه وقت بیه نظر من اینه و الله العالم، درست استنباط من حالا از ادله اینه، اینا نه اینجوری میگه، یه وقت نه یه جوری داره عمل میکنه که همین مثل کسانی که بدعت در دین میذاشتن دیگه اینجوری. خب من یه خدمت جمعه از وقتی الان مثل همین کسی که الان آمده میگه من هر چیه احمد و قسم میگن که معلوم میشه خودش خیلی اگر که مشاعرش درست باشه شاید مثل محمد علیه باب باشه، مشاعرش ازن درست نباشه، ولی خب این که الان ادهی رو گرفتار کرده، از شنیده شده از طلبه ها گرفتار شدن، مردم دیگه گرفتار شدن، خانوم ها گرفتار شدن از اینا، خب اینا رو اگه با استدلال نمیشه خب باید اینجا همون جاییه که باید اینا رو چیکارشون کرد، آبروشون رو با... کسی میاد میگه من نائب امام زمان هستم در این اصل و اینجور میخواد اقبال کنه مردم،
اینجا میتونیم مثلا
بله
مزاق شریعت
بله با مزاق شریعت اینجا چه ناسازگاری داره در اینجا همینجور که ازاد داره حالا خدمت شما عرض بس که بوتانای دیگه هم میشه که این واقع ریاست طلب درست؟ این ریاست طلب این اقبالگر بله شیعه معلوم بوده تن همیشه ادعای امامت ادعای نیابت از کسی نمیپذیرفتن تا اینکه معجزه بده یک برهان قاطعی بده، همچون اومده یه ادعای میکنه بر خود. خب این به خدمت شما عرض شد که طایفه دهم. اشکال دیگر این است که همین روایت را شیخ طوسی شیخ مفید قدس سر را در اختصاص نقل کرده، ولی تو اونجا و توزونه نداره. این احتمال داده میشه که در این نقل در بعض نقل ها همه نقل ها این توزونه او وجود نداره و این که بگیم اینا وقایع متعدده بوده اینم مستبعد به ذهن میرسه، بنابراین ما اطمینان نداریم به این که این کلمه لا توزونه او حتی آیت رو که به خاطر اینکه در نقل های مشابه وجود نداره می توان تردید کرد و گفت که اطمینان به وجودش نداریم. اما از نظر سند خب این روایت به خدمت شما عرض شد که بله حالا آقای خویی اشکال کردن در استنادش بشه بله بله اگر عدم اگر ظن به خلاف پیدا کنیم خب الان مثل که زیاد بزرگان اشکال کرد بله اما چون مشابه همین در جای دیگه از صلات و اذون او نداره این به ذهن میاد که حالا بله حالا کسی اطمینانش به این نمیره یا اطمینان به خلاف پیدا نمیکنه اشکالی نداره، مهم در اینجا همین است که این مرسل است و مستند و مبتنی است بر این که شما ارسال جزمی را از باب اینکه محتمل رسه بل حضرت بپذیرید که ما میپذیریم، اگر شیخ مفید فرمود قال الصادق سلام الله علیه میپذیریم، شیخ طوسی فرمود قال الصادق علیه السلام میپذیریم و به هر دلیل اساس نهج البلاغه که شیخ سید رضی قدس سره قال امیر المؤمنین میفرماید یا من خطبته علیه السلام من کلامه و امثال اینا میگیم اینا حجته و اسناد محتمل الحسن است و الحسن است و کفایت میکنند. خب پس تا طایفه دهم آمدیم، 5 طایفه دیگر هم مونده که اینا فردا انشاءالله تمام میکنیم. بسم الله.